الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث راجع به تعریف بهشت و جهنم بود، تعریف رسمی بهشت و جهنم، یعنی تعریف به آثارشون و اوصافشون. حالا بعد از آنی که با یه سری اوصاف بهشت رو ایشون تعریف کردن و با یک سری اوصاف دیگر جهنم رو تعریف کردن، حالا می فرماین که اهل جهنم، اهل نار، حقا مشرکین و کفار هستند. مشرکین و کفار روسیه که وجوههم مسوده. این که می‌فرمایند اهل جهنم حقاً کفار و مشرکین هستند، یعنی اونهایی که واقعاً اهل جهنمند. این حقاً ای که ایشون می‌فرمایند معناش بعداً معلوم میشه، بعدن که میگم یعنی در همین بحث که راجع به وضعیت گناهکاران اهل توحید ایشون وضعیت اونها رو بیان خواهند فرمود، اونجا معنای این حقا روشن میشه. حالا فعلا کفار و مشرکین، اینا واقعا اهلیت و سزاوار خلاصه سوختن در جهنم، عذاب در جهنم، واقعا این اهلیت رو دارن، این استحقاق رو دارن و سزاوار این هستن که اینها خلاصه در جهنم مخلد باشن و عذاب بشن و بسوزن. خب روسیاهیشون هم که خب معلومه که همونطور قرآن کریم خلاصه فرموده اینا وجوهشون مسوده هست، روشون سیاهه. خب اینا یک نقطه مثلا درخشندهی، یک نقطه سفیدی در وجودشون نیست، به خاطر اینکه اینها منکر مبدأ و معاد هستند، اینها ارتباطی و سرکاری با معارف ندارن، یعنی سراسر وجود اینها تاریکیه دیگه، یعنی هیچ روشنی، هیچ نقطه درخشنده درخشانی، هیچ نقطه سفیدی در وجود اینها نیست. اون وقت بعد حالا راجع به اینها باز اشاره میکنن به یک سری از آیات که اینا همونطور که قرآن کریم میفرماید لا یذوقون فیها بردن ولا شرابا الا حمیما و غساقا. اینا در جهنم نه یک خنکی سایه خلاصه درک میکنن میچشن و نه نوشیدنی، الا حمیما و غساقا، نوشیدنی اینا آب داغ و خونابه و چرکابه است. اگر طلب طعام بکنن، قرآن کریم میفرماید ثم انکم ایها الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون، اینا خوراکشون از درخت جهنمی است به نام زقوم که دارای یک میوه تلخ و بدبویی هست و شکماشون از این پر میشه، اینم طعامشون. اینا اگر طلب آب بکنن، قرآن کریم میفرماید و ان یستقیسو یغاسو به ماء کالمهل یشوی الوجوه بئس الشراب و ساعت مرتفقا. این و ان یستقیسو، خب احتمال داره معناش این باشه که اگر طلب یاری بکنن، حالا بعیدم نیست، احتمالم داره که از همون قیسه به معنای باران باشه، طلب آب بکنن، چون آخه می فرماد یغاسو به ماء، که اگر طلب یاری بکنن یاری میشن به آب اینجوری. خب این با اون احتمال بهتر میسازه که از غیث باشه، طلب آب بکنن. حالا اگر طلب یاری بکنن یا طلب آب بکنن، با چی یاری میشن، با چی سیراب میشن؟ یغاسو به ماء کالمهله، به یک آبی که مانند فلز گداخته شده است، که یشوی الوجوه، انقدر این حرارت داره که صورت که نزدیکش بشه پوست صورت میفته. یشوی الوجوه یعنی وجوه رو بریان میکنه، صورت ها رو. بعد قرآن کریم میفرماد بئس الشراب، بد نوشیدنی است، و ساعت مرتفقا، جهنم بد جایگاهی هست. این کفار و مشرکین که اینها حقیقتا اهل جهنم هستند، اینا والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر و علیهم امن اولئک ینادون من مکان بعید. کفار، کسانی که اهل ایمان نیستن، اینا گوشاشون سنگینه، فی آذانهم وقر و علیهم امن، اینا کرن، اینا کورن، اولئک ینادون من مکان بعید، اینها ندای حق را از یک مکان دوری، یعنی ندای حق از یک مکان دوری، اینا از یک مکان دوری مورد ندای حق قرار می گیرن، چون آخه دنیا، طبیعت، مادیات، هوا و هوس، شهوات اینا رو کر و کور کرده، نمیشنون، مثل کسی که از یک فاصله دوری او رو صدا بزنن. اینها از یک مکان بعیدی مورد ندای حق قرار میگیرن و واقع میشن. این کفار و مشرکین که اهل جهنمن، اینا درخواست میکنن خروج از جهنم رو، ربنا اخرجنا منها فان عدنا ما کننا ظالمین، درست میخونم؟ نه چیه آیه؟ چی؟ فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ یا فَإِنَّا ظَالِمِينَ، نمیدونم حالا منم الان شک کردم. حالا اینش هست که اینا میگن ربنا اخرجنا منها، خدایا ما را از جهنم بیرون ببر. فَإِنْ عُدْنَا، آخه این باید ما کننا ظالمین باشه، حالا من طبق معنا دارم همینجوری تو ذهنمه، نمیدونم حالا آیه رو باید دید. خلاصه اظهار پشیمانی میکنن که اگر برگردیم خلاصه دیگه اون رویه سابق رو نداریم، گرچه باز در آیه دیگری داره که فَإِنْ عُدُوا رُدُّوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اینا دوباره بر بگردنم به دنیا، اگر به دنیا برگردن دوباره باز همون رویه‌ای که در دنیا داشتن در پیش میگیرن. حالا شاهد اینجاست، پیرو این درخواستشون که از خداوند این درخواست رو میکنن، قالخ سقوفیها ولا تکلمو، که این خطابیه که به کلب میشه، ساکت بشین و صحبت نکنید. و بالاخره این کفار و مشرکینی که اهل جهنمن، و نادو یا مالک لیقز علینا ربک قال انکم ماکسون، اینا از مالک که ملک موکل بر جهنم هست از طرف حق تبارک و تعالی درخواست میکنن که از خدا بخواد که مرگشون رو برسونه، یعنی نجات پیدا بکنن به این وسیله از جهنم، که بهشون از طرف مالک گفته میشه که نه شما باید خلاصه بمانید در جهنم. بعد ایشان میفرمایند که و اما گناهکاران از موحدین، از اهل توحید، اون اهل النار حقا، اینجا معناش روشن میشه، اینها اولا که خلود در آتش و جهنم ندارن، خلود مخصوص کفار و مشرکین، و بعدم بر حسب روایات اهل بیت، روایت اهل بیت علیهم السلام، اینا داخل جهنم که بشن از آتش آزار نمی بینن، اینا وارد جهنم میشن، داخل جهنم میشن، اینا رو جهنم میبرن، اما المی، دردی، ناراحتی از ناحیه آتش متوجه اینا نمیشه. اینا تعلمشون و دردشون هنگام خروج از جهنم است، چون رحمت الهی به اینها خواهد رسید، شفاعت شافعان به فریاد اینها خواهد رسید، اینها رو درک خواهد کرد، یعنی مشمول شفاعت خواهند شد. تعلم اینها هنگام خروج از آتشه بر حسب روایت، که اون تعلمی هم که هنگام خروج متوجه اینها میشه، این مجازات اون گناهانی است که در دنیا انجام دادن، و الا از طرف حق تبارک و تعالی نعوذ بالله ظلمی صادر نمیشه. و ملاه بظلام للعبید، نه اینا مجازات کارهای بد خودشونه و گناهانیه که در دنیا انجام دادن. مرحوم متعله سبزواری در تعلیقه میفرمایند که مثل اینها مثل اهل دنیاست، که چطور اون سب دنیا پیدا میکنن، اولا چطور اینها مشغول امور دنیوی هستند که در حقیقت آتشه، چون آتش جهنم باطن همین طبیعت و دنیاست دیگه. اهل دنیا، اهل هوا و هوس، اهل معصیت، چطور در دنیا اشتغال به نار طبیعت دارن؟ به خاطری که همین اشتغالی که به معاصی و گناهان و هواهای نفسانی دارن، این باطنش همون آتش جهنمه. در حقیقت اشتغال به آتش دارن، با آتش دارن بازی میکنن، اما در این حال از این اشتغال به آتش هیچ دردی نمیکشن، هیچ ناراحتی متوجه نمیشن، ناراحت نمیشن، سرگرم به امور دنیوی هستن بدون اینکه هیچ احساس المی داشته باشن و احساس ناراحتی داشته باشن. و اون سه به دنیا دارن، به امور مادی و دنیوی دارن و تعلمشون و دردشون هنگام فراغ از طبیعت هست، هنگامیه که مرگشون فرا میرسه و از دنیا میخوان منتقل بشن به نشه آخرت و این دنیایی که بهش انس پیدا کردن از دستشون گرفته میشه. مسئله مذنبین از اهل توحید مسئله این هاست، مسئله کسانی است که در دنیا اشتغال به آتش طبیعت دارن، یعنی به امور دنیایی، امور مادی، به معاصی، گناهان، شهوات، و هیچ احساس تعلمی هم ندارن و انس به اینها دارن و تعلمشون هنگام خروج از دنیا و کوچ کردن از دنیا به نشه آخرت هست. خب همونطور که قبلا هم عرض کردیم، خداوند قسم یاد فرموده بر حسب روایات که خلاصه اهل توحید رو با آتش عذاب نکنه، لذا اینا عذابشون با آتش نیست، داخل جهنم میشن، وارد جهنم میشن، اما با آتش عذاب نمیشن. اینا تعلمشون، عذابشون با خروج از جهنمه، یعنی هنگامی که از جهنم میخوان خارج بشن، چون بالاخره اینها رحمت الهی شامل حالشون میشه، مشمول شفاعت شافعان قرار میگیرن. بعد صدر المتعلین قدس سر رو میفرماین که خب میگن دیگه، به خاطر همین مثلا الف و انسی که پیدا کردن، الفتی که پیدا کردن، باشه، بله بله، در این حال مثلا انس پیدا کردن به اونجا مثلا، و چون عذاب که نمیدیدن با آتش، بالاخره این جزاءً به ما کسبت، جزاءً به ما کسبت ایدیهم، خلاصه باید مجازات اون گناهانشون رو ببینن، مجازاتشون به این طریقه. اینم به خاطر همون که خداوند قسم یاد فرموده که روایاتش رو قبلا خوندی که اهل توحید رو با آتش عذاب نکنه و آتش رو بر اجساد موحدین حرام فرموده تکوینن. بعد صدر المتعلین میفرمایند که مقتضای قواعد عقلی هم همینه، قواعد عقلی هم همین رو اقتضا میکنه که اهل توحید یعنی موحدان، کسانی که اعتقاد به توحید دارن، اینها معذب با آتش نباشند، آتش جهنم اینها رو عذاب نکند. چرا؟ به خاطر این که قلب اینها و نفس اینها محل نور معرفته. ظرف ایمانه. چون نور معرفت، نور ملکوت، نور عالم غیب بر دل اینها، بر قلب اینها، بر نفس اینها تابیده. و همونطور که در روایت آمده النار لا تأکل محل الایمان، اینم باز روایته، یعنی آتش دلی رو و سینه ای رو و قلبی رو که محل ایمان، محل نور معرفت و ایمانه، آسیبی بهش نمیرسونه، نمیخوره، از بین نمیبره. پس اینی که قرآن کریم فرموده که نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، که آتش جهنم به دلها احاطه و اشراف پیدا میکنه، یعنی تنها جسم و جسد رو نمیسوزنه مثل آتش دنیا، این تخصیص میخوره به دلی که محل ایمان، محل معرفت نباشد، نور ایمان و معرفت بر اون دل نتابیده باشه. و ایشان میفرمایند که بر حسب مباحث عقلی و قواعد عقلی و اصول عقلی که در طی مباحث گذشته در همین کتاب مشخص شده و معلوم شده، که البته این رو بنده اضافه میکنم، یعنی ایشون به قاعده خاصی اشاره ندارن، مجموع مباحثی که گذشت پیرامون معاد، ایشون میفرمایند که سلطان و سلطنت و غلبه آتش جهنم بر ابدان و جلوده، سلطنت و غلبه آتش جهنم بر بدن هست، بر جسم هست، بر جسد هست. یعنی اگر کسی از بدنیون بود مثل کفار و مشرکین، یعنی اهل بدن بود، اصلا دلی نداشت، آفرینش همه تنبیه خداوند دل است، دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار. دل اگر محل تابش نور معرفت و ایمان نباشه، این میشه سیاه. این همون جور که اول بحث عرض کردیم، وجوه هم مسوده، کفار و مشرکین رو سیاهن، چون اینا هیچ نقطه درخششی و نقطه تابندهی و نقطه روشنی در وجود اینها، چون حقیقت وجود هر کسی رو همون دلش، همون نفسش، همون روحش تشکیل میده. سیاه، هیچ نقطه روشنی، چون فروغ ایمان نتابیده بر اون دل. لذا سلطنت و غلبه آتش جهنم بر چنین کسانی است. خب این تا اینجا رو بخونیم، بعد ایشان به مناسبت همین بحث تعریف بهشت و جهنم که جلسه قبل بهشت و جهنم رو به آثار هر کدام تعریف کردن، به برخی از آثارشون، و تا اینجا هم در این جلسه اهل آتش را، چه اونهایی که حقا اهل آتشن یعنی با آتش عذاب میشن، و چه اونهایی که نه، حقا اهل آتش نیستن، درسته که وارد آتش میشن اما با آتش عذاب نمیشن، عذابشون با خروج از آتشه، به خاطر انسی که با آتش پیدا کردن که مذنبین از اهل توحید باشن. بعد از اینها ایشون وارد میشن در بحث بهشتی که آدم و حوا سلام الله علیهما از اون عرض میکنم با وسوسه شیطان یا با اغوای شیطان که تعبیرات مختلفی در قرآن کریم هست، خلاصه گفت که ما را از مدرسه بیرون می رویم. خلاصه حالا نمیگیم، بالاخره پیامبر بزرگوار آدم ابوالبشر پدر ما هست، بله خودشون بیرون آمدن خلاصه به خاطر اون وسوسه شیطان. خب حالا وارد میشیم بعد در اون بحث، این عبارت رو ملاحظه بفرمایید: و اهل النار حقا هم المشرکون و الکفار وجوههم مسودتون. اونایی که حقا اهل نارن، واقعا اهلیت دارن، خلاصه اهل آتشن، سزاوار عذاب با آتش هستن، اینا مشرکین و کفار هستن که وجوههم مسوده، هیچ نقطه روشنی در وجود اینها نیست. چرا؟ چون اینها دل ندارن، دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار، دل ندارن، چون دل فعلیتش به وقتی است که روشن بشه، و الا اگر روشن نشه که دیگه اون عرض میکنم دیگه دل نیست، یعنی همش یک پارچه بدنه، یک پارچه مادیته. اگر نور معرفت در وجود کسی نباشه، نور غیب بر وجود کسی نتابد، یک پارچه شهادت، یک پارچه حسه، یک پارچه طبیعته، یک پارچه دنیاست. و اما المذنبون من اهل توحید که در مقابل اون اهل النار حقن، و اما گناهکاران از موحدین، اینها اولا مخلد در آتش نیستن، خب روایات هم داره، فانهم یخرجون منها، اینا بالاخره دیر یا زود از جهنم بیرون میرن. به رحمت التی تدرکهم، رحمت خداوند شامل حال اینا میشه، و شفاعت التی تنالهم، شفاعت شافعانم به اینها خواهد رسید. و فر روایت التی عن ائمتنا علیهم السلام انه لا یصیب احدا من اهل توحید علم فی النار اذا دخلوا، در روایات اهل البیت، در روایتی که از طریق اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام وارد شده، اینه که به احدی از اهل توحید ناراحتی در آتش از ناحیه آتش نمیرسه، اذا دخل و هنگامی که داخل آتش و جهنم بشن، اینا به جهنم برده میشن ولی از ناحیه آتش خلاصه عذابی متوجه اینا نمیشه. عذابشون که و انما یصیبهم الله العلام عند الخروج منها، اینا درد و ناراحتی و عذاب هنگامی بهشون میرسه که میخوان از جهنم خارج بشن، حالا یا با رحمت الهی یا با شفاعت شافعین، اون وقت فتکون و تلک الآلام و جزاءً بما کسبت ایدیهم، اون درد و ناراحتی که هنگام خروج از جهنم میبینن، اون مجازات گناهانی است که در دنیا انجام دادن. و من الله به ظلام للعبید، اون تعلم هم نتیجه گناهان خودشونه، و الا خداوند ذره ای سر سوزنی به کسی ظلم نمی کند، به بندگان ظلم نمی کند. بعد صدر المتعلیین می فرمایند و هذه الروایت و مطابقتون لأصول العقلیت، این روایت برابر با قواعد عقلیست، مباحث عقلی که در همین کتاب طی مباحث گذشته خوندیم همینها رو اقتضا میکنه. چرا؟ لأن العارف به توحید یکون نفسه منورتن به نور الحق والیقین، مرتفعتن عن العالم الاسفل الى مقام العلویین. به خاطر این که کسی که معرفت به توحید داره، کسی که دلش و قلبش و نفسش محل ایمان، نور ایمان و معرفت شده، این نفسش و دلش روشن شده با نور حق و یقین، این از عالم طبیعت به عالم غیب، به عالم ملکوت، به بهشت بالا رفته. یعنی این از مرحله مادیت و طبیعت بالاتر رفته، ارتقا پیدا کرده، متوجه یک افق دیگری و فضای دیگری شده. و النار لا يدخل في محل المعرفه والايمان، آتش نفوذ نمی کنه در دلی که جایگاه ایمان و معرفته. و بناس آتش جهنم تطلع على الافئده، احاطه و اشراف به دل پیدا بکنه. به چنین دلی نه، این همون که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، که در حدیث سلسله الذهب هست. و انما سلطانها علی الجلود و الابدان، سلطنت و غلبه آتش جهنم بر جلود و ابدان، بر جسم و جسد. لذا اگر کسی جزء بدنیون بود، جزء بدنیین بود، یعنی دیگه از مرحله بدن بالاتر نرفت، توغل در طبیعت و ماده و بدن پیدا کرد مثل کفار و مشرکین، و دیگه این دل نداشت، یعنی بالفعل بالقوه همه دارن، ولی وقتی دل بالفعل میشه که نور معرفت او رو روشن بکنه، اینجور کسی بله آتش جهنم او رو عذاب میکنه و میسوزونه. کما ورد فی الحدیث، چنان که در حدیث وارد شده که النار لا تأکل محل الایمان، آتش به دلی که جای ایمان است اون رو نمیخورد، نمیسوزاند. فاهل النار بالحقیقه هم المشرکون والکفار. دوباره برگشتن به همون مطلب اول. پس اهل آتش حقیقتاً و واقعاً کفار و مشرکونند که لا یذوقون فیها بردن ولا شرابا، نه سایه‌ای نه خنکی در جهنم اینها میچشند و نه نوشیدنی الا حمیماً و غساقا، نوشیدنی اینها آب داغ، خونابه و چرکابه است. و انستطعموا اطعموا من الزقوم، اینا اگر طلب طعام بکنن طعامشون از زقومه. ثم انکم ایها الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون من البطون، که زقوم درختی است در ته جهنم، درختی است که از ته جهنم میروید و میوه های بسیار تلخ و بدبویی داره. و ان استغاثوا اغیثوا بماء کالمهل یشفی الوجوه بئس الشراب و ساعت مرتفقا. اینا اقتباس از آیات قرآنه، البته آیه شریفه داره که و ان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمهل تا اون مرتفقا یه آیه است. اینها اگر طلب یاری کنن یاری میشن، یا اینکه این استغاثوا از غیث که بارانه باشه، یعنی اگر طلب آب کردن یه آبی بهشون داده میشه کلمول مثل فلز گداخته، که یشول وجود که نمیشه از حرارت نزدیکش شد، تا نزدیکش بشی پوست صورت میفته، بریان میکند صورتها را. بس از شراب، بد نوشیدنیست. و ساعت مرتفقا، جهنم بد جایگاهیست. باز اقتباس از آیه دیگر که والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر و علیهم عمل اولئک ینادون من مکان بعید، کسانی که اهل ایمان نیستن اینا گوشاشون سنگینه، اینا چشماشون کوره، و اینها از مکان دوری مورد ندای حق قرار میگیرن. جهنمی ها اینجوری هستن، اینا ندای حق از مکان دوری اینها رو مورد خطاب قرار میده. چرا؟ چون اینا بعد از حق دارن. جهنم، کسانی که در جهنمن، اینا گرفتار بعد از حق تبارک و تعالی هستن. ثم قیل لهم اخسئوا ولا تکلمون. آیش پیدا کردید آقای ترابی؟ بله. ثم قیل لهم اخسئوا، اینا این در جواب اینه که البته آیه این اقتباسه، آیه هم داره که عرض میکنم قال اخسئوا فیها ولا تکلمون، در جواب ربنا اخرجنا منها فان عدنا فإن عدنا فإن عدنا، این دیگه جوابش نیامده. فإن ظالمون یعنی اقرار میکنن به این که ما ظلم کردیم، یعنی مثلا حالا شاید جوابش این باشه، حالا نمیدونم الان تفسیر باید مراجعه کرد، که مثلا برگردیم آدم میشیم، گرچه قرآن کریم میفرماد نه، چون آخه این جذبه دنیا، این غرور دنیا، این فریب دنیا، این خلاصه خیلی جدی است که قرآن کریم میفرماد با این وضعیت که میرن اونجا میبینن و ان اعیدو، عرض میکنم و ان ردو اعید و لو ردو لعادو لما نهو عن، اگر اینا برگردونده هم بشن دوباره باز همون مسیر خلافی که در دنیا در پیش گرفته بودن دوباره در پیش میگیرن. یعنی اینقدر خلاصه دنیا فریبندگی داره برای شخص. بله بله دیگه، اصلا دار غرور و دار فریبه دیگه، آدم گول میخوره، یعنی پهلوانها رو زمین میزنه. حالا دیگه ما جوجه ها و عرض میکنم دیگه در مقابل اونا بچه ایم دیگه، حالا پهلوانها رو، یعنی واقعا ابطال رو، ابطال یعنی به لحاظ این که کسانی که کار کرده بودن، میبینی خلاصه دنیا خلاصه اینها رو فریب داده دیگه، حالا چه برسه به بقیه. ثم قیل لهم اخسئوا ولا تکلمون، که در جواب خطابیه که به کلب میشه، قال اخسئوا فی، بله چی؟ اخسئوا، بله اخسئوا هست، پس اخسئوا هست دیگه، قال اخسئوا فیها ولا تکلمون. ای باز آیه دیگر، و نادو یا مالک لیقز علینا ربک قال انکم ماکسون، اینا فریاد میزنن ای مالک. اینم ببینید حالا جالبه، یعنی لزومن، یعنی در راستای همون که برای گناهکاران اهل توحید گفتن، لزومن اینجوری نیست که هر که در جهنم باشه بسوزه با آتش. خود مالک، این فرشته موکل بر جهنم دیگه، آره بالاخره این مسئول جهنم، در جهنم هست و ولی نمی سوزه، اینجوری نیست که هر کس بره در جهنم بسوزه. اینا فریاد میزنن ای مالک لیقز علینا ربک، از خدا بخواب مرگ ما رو برسونه، نجات پیدا کنه. قال انکم ماکسون. قرآن کریم میفرماید که و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، خداوند میفرماد ما خلاصه به آدم گفتیم که شما با همسرت حوا خلاصه سکونتتون در بهش باشه، ساکن بهش باشه. فکلا منها رغدا، هر چی هم میخواد بدون زحمت بخورید. ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین، فقط به این درخت نزدیک نشید که اگر نزدیک بشید از این میوه این درخت بخورید خلاصه، بله فتكونا من الظالمین، و خلاصه رانده میشید از بهشت. فازلهما، اینجا آیات قرآن آیات مختلف تعبیرات گوناگونی داره، تعبیر نمیدونم عرض میکنم وسوسه داره اینجا. فازلهما الشیطانو، انها یعنی از بهشت. خلاصه یه پوسه خربزه‌ای جلوی پای اینا از در بهشت چیز کرد، اینا لیز بخورن از بهشت و خلاصه رانده بشن. فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما کانا فیه. خلاصه کار خودش کرد، اینا رو خلاصه بیرون کرد از بهشت، از اون بهشتی که درش سکونت داشتن. قل نهبطوا جمیعا بعضكم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقر و متاع الهی. هیچی، گفتیم خلاصه فرود بیاید همتون به زمین، که باز اینجام یه جا در آیات اهبطا داره، اهبطا بعضكم لبعض عدو که خطاب به آدم و حواست، این آیه‌ای که الان خوندم اهبطوا داره. قل نهبطوا جمیعا بعضكم لبعض عدو، که حالا اینا همش بعض داره که چرا یه جا اهبطا یه جا اهبطوا، نمیدونم اون شجره چی بود، خلاصه اینا همه بحث داره، نمیدونم اون خلاصه لغزش چی بود، خطیعه چیه، چون آدم علیه السلام پیغمبره، مقام عصمت داره، اینا همه قابل بحثه. خلاصه این داستان سکونت حضرت آدم و حوا در بهشت. حالا ایشون وارد میخوان بشن در این بحث که این بهشتی که آدم و حوا درش سکونت داشتن و بعدم عرض میکنم اینا بیرون رانده شدن، بیرونشون کردن از بهشت، این چه بهشتی بوده، کجا بوده؟ اقوال گوناگونی هست که حالا بعضیشو عرض میکنم، یعنی ایشون که فقط نظر خودشونو میفرماین، حالا بعضیشونو فهرستوار عرض میکنیم، بعضیشونو یه خورده تفصیل بیشتر میدیم، چون دیگه الان بحثش رو ایشون مطرح کردن. بعضیا این جنت رو جنت موعود میدانن، که جنت موعود همون جنت برزخی است که بعد از مرگ اهل ایمان خلاصه بهشتیان واردش میشن. بعضی میگن همون جنت موعود بوده، مثل مثلا حسن بصری قائل به این قوله. اینا دلیلشون اینه که خود همین کاربرد جنت، اینکه خداوند میفرماید که قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، جنه به جنت موعود اطلاق میشه. بعضیا مثل جبائی اینا گفتن که در آسمان هفتمه، جنت در آسمان هفتمه. دلیل اینها هم اطلاق اهبطوس یا اهبطا، اهبطا که قرآن کریم میگه فرود بیاد، خب فرود باید از یه مثلا مکان مرتفعی، مکان بلندی که آسمان باشه، آسمان هفتم باشه، اینا عرض میکنم فرود بیان. حالا نمیدونم یه بار اهبطا یه بار اهبطوا، با یه امر اینا از آسمان هفتم نمیدونم آمدن به آسمان اول، حالا اگه اشتباه نکنم یادم مونده باشه، نمیدونم با امر دوم باز از آسمان اول آمدن به زمین. اینم مثلا قول جبائی است که از معتزله است. یک نظر مثل مثلا شیخ طوسی، شیخ صدوق میگن این جنت یک عرض میکنم باقی جنگل خوش آب و هوایی از جنگل‌های دنیا، همین دنیا، اینا در یه جنگل خوش آب و هوایی خلاصه در یه سرزمین خوش آب و هوایی اونجا بودن و خلاصه بعدن از اونجا بیرون آمدن، که باز در روایات هم وارد شده که مثلا بهشت آدم عرض میکنم که فی عدن که کانت جنت و آدم فی عدن، یمن جنوبی که در عدن مثلا یه مثلا باقی نمیدونم سرزمین مثلا خوش آب و هوایی جنگلی در اونجا، اینم یک قول. یک قول، قول صدر المتعلهینه که این از قیصری و ابن عربی هم نقل فرمودن، نه حالا اینجا جای دیگری، و اون اینه که این بهشت بهشت برزخی است، ولکن برزخ نزولی نه برزخ صعودی. اون برزخی که در قوس نزول عرض میکنم موجودات طبیعی ازش عبور کردن و گذشتن و وارد عالم طبیعت شدن، نه اون جنت موعود که برزخ صعودی باشه. این نظر صدر المتعلهینه که حالا در عبارت بهش پرداخته میشه. یک نظر دیگری مثل مرحوم فاضل تونی که حالا آدرسش هم فردا با توضیحش عرض خواهیم کرد، اینها میگن که این جنت جنت عقلی بوده، بهشت عالم عقل که از اونجا هبوط کرده آدم عرض میکنم به زمین. حالا چه جنت عقلی باشه و چه جنت برزخ نزولی که قول قبلی بود که صدر المتعلهین میفرماید، بر هر دو اطلاق عالم ذر میشه. یعنی بنابراین دوتا قول، جامع این دوتا قول عالم ذره که حالا فردا توضیح خواهم داد انشاءالله، که بهشت آدم همون عالم ذر بوده. اینم باز عرض میکنم یک قول. و بالاخره قولی که علامه قدس سره، البته به نقل از استاد رضوان الله تعالی علیه که در حاشیه هم مرقوم فرمودن و ما استنساخ کردیم یادداشت کردیم، خیال نمی کنم در تفسیر المیزان علامه قدس سره فرموده باشن، و منتها خب در درس در تدریس همین معاد اسفار که خصوصی که 8 نفری بودن که من جمله استاد فقید رضوان الله علیه، اونجا در تدریس علامه نظری داشتن که استاد فقید رضوان الله علیه ایشون حاشیه‌ای در همینجا مرقوم فرمودن نظر علامه رو، که خلاصش اینه که اون جنت آدم در همین دنیاست ولیکن به صورت تمثل در دنیا، که حالا توضیح خواهیم داد فردا. اینا اقوالی سال انشاءالله تفصیلش فردا. صلی الله علیه.